أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيدون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. در بخش اول سوره مبارکه احقاف که راجع به توحید بود، سخن از خلق بالحق بود که فرمود ما خلقنا السماوات والارض ما بینهما الا بالحق. جناب فخر رازی میگوند به این که این باطل هایی که در عالم هست پس تکلیفش چیه که اینا رو خلق کرد؟ معلوم شود که خدا حق را خلق میکند و باطل مال مکلفان و کفار و مشرکان و ملحدان است. از این جهت هر کسی محکوم کار خودش، و این با تفکر جبر سازگار نیست. پس قرآن جبر را باطل کرده. فخر رازی در پاسخ میگوید به این که اون چه در عالم هست معاذ الله فعل خداست، چه حق چه باطل. منتها فرق است بین خلق باطل و خلق بل باطل. این سنم و بسن پرستی، سنم و بسن، همه اینها معاذ الله کار خداست. اینها امور باطلند و خدا معاذ الله خالق اینهاست. ولی خالق باطل است نه خالق بل باطل. فرقش اینه، اگر کسی وارد حوزه دیگری بشه، کاری در قلمرو دیگری انجام بده، این غصب است، میشه کار بالباطل. ولی تو حوزه خودش انجام بده، در حیطه حق خودش انجام بده، گرچه این کار باطل است ولی بالباطل نیست. این تبهم پندار جناب فخر رازی است برای توجیه جبر خود. در حالی که خلق بالباطل، چه خلق باطل، هیچ کدام به ذات اقدس اله اسناد ندارد. او نه کار بالباطل میکند نه کار باطل. پس این دفاعیشون تام نیست و اشکال مستشکل که تفکر اعتزالی دارد وارد است و پاسخ فخر رازی که بر اساس جبر دفاع کرده است باطل. مطلع بعدی آن است که فرمود و من ازل و من ید او من دون الله. کسی که اونها او را میخوانند تا روز قیامت جواب اینها را نمیدهد. یک، و از دعا و دعوت و خواهش و درخواست و تقاضا این هم غفلت دارد. دو، از تعبیر هم ان دعائهم غافلون استفاده شده است که معلوم می شود اینها ادراک دارند، چون غفلت در برابر توجه، اینا عدم و ملکه نسبت به یک شیء که قابل است. الان نمیگیم این دیوار غافل است. غفلت مثل عما در برابر بصر عدم ملکه است. همونطور که به دیوار نمیگن کور، به دیوارم نمیگن غافل، برای اینکه حجر و مدر اینا شأنیت ادراک ندارن، شأنیت دیدن ندارن. لذا اگر گفتیم این اعماس، یعنی شأنیت دیدن را دارد، شأنیت بصر را دارد ولی فعلا ندارد. اگر گفتیم این غافل است یعنی او اهل علم و شعور و ادراک است ولی توجهی به این ندارد. این اسناد غفلت به این معبودها معلوم میشه اینا ادراک میکنند. لذا برای این چهار تا پاسخ داده شد که دو سه پاسخش در بحث‌های دیروز در ضمن گفتارها مشخص شد. پاسخ نهاییش هم که پاسخ چهارم است امروز بیان میشه. یکی از پاسخ‌ها این است که منظور از این معبودها خصوص فرشته‌ها هستند که فرشته‌ها که معبود اینها هستند اهل ادراک درکیدن و توجهی به کار اینها ندارن. البته نباید گفت غفلت دارن، یعنی بی‌اعتنا هستن. اونا توجه دارن، میفهمن، ولی اعتنا به اینها نمی کنن. این یک پاسخ. دوم این که منظور مطلق از معبود هاست، هم صنم و وثن هم فرشته ها و مانندان. لکن تقریبا صفت فرشته ها که اهل ادراک و شکور است به همه معبودها داده شد. پاسخ سوم آن است که این هم اندعائهم غافلون که فرد اینا غفلت دارند در حقیقت به لحاظ امر ظاهری است، وگرنه در باطن اینا چیز میفهمند، واقعیت را ادراک میکنند. اینطور نیست که اصلا درک نکنند. اگر ما واقع هر موجودی را مدرک و شاعر و عالم و آگاه بدونیم، این صادق است به اینکه اینا غافلند. نمیشود شعور را از اینها سلب کرد. این در حقیقت پاسخ نهایی است. پاسخ اول این بود که مخصوص فرشته هاست. پاسخ دوم این بود که این تقلیب است. سوم آن است که اینها گرچه عاقل نیستن ولی چون کار عاقلانه را به اینها اسناد میدن، قرآن از اینها با کلمه من یاد میکند به جای ما، ضمیر جمع مذکر سالم را به اینها ارجاع میدهد به نام هم به جای ها، برای آن است که گرچه صنم و وثن درک نمی کنند ولی چون پیش بت پرستان معبودن و از اینها توقع شفاعت می رود و از اینها توقع تقریب الله می رود و کارهای عاقلانه را از اینها می خواهند، به این مناسبت الفاظی که مال عاقل هست درباره اینها به کار می رود، کلمه من درباره این صنم و وثن به کار می رود، ضمیر جمع مذکر سالم درباره این کار می رود. این جواب سوم. جواب چهارم که جواب نهایی است این است که همه اینها درک می کنند. برابر اون پنج طایف آیاتی که در بحث دیروز دار شد، هر شیء مسبح است، هر شیء حامد است، هر شیء مسلم و مطیع و منقاد است، هر شیء ساجد است، همین ها نشون میداد که چیزی در جهان باشد و درش نکند نیست. بله، اما اون تحلیل نهایی است، اونم سر جاش محفوظه. در سوره مبارکه انبیا فرمود که ما معبود شما رو می‌سوزونیم. خب این معبود شما رو می‌سوزونیم یعنی همین این سنگ و گل را، منتها این سنگ و گل عذاب نمی‌بینند. این بت پرستا در اثر سوخت و سوز اونها معذب می‌شوند. الان وجود مبارک ابراهیم خلیل که جعلها جزازن الا کبیرن لهم، این بت‌ها رو قطعه قطعه کرد، به صورت هیزم در آورد. اینطور نیست که برای این بت‌ها مثلا یه شکستی باشه، یه عذابی باشه، یه اهانتی باشه. این یه تعذیبیست نسبت به بت‌پرست. جعلها جزازن الا کبیرن لهم، این عذاب بت‌ها نبود که وجود مبارک خلیل حق اونها را قطعه قطعه کرد. یه تعذیبی بود برای بت‌پرست‌ها. و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم، اینا رو میسوزنن، یعنی این معبودها رو میسوزنن و این یه تعذیب است برای بت پرستا. اما تحلیل نهایی قرآن کریم این است که کی به اینها گفته شما این سنگ و گل را بپرستی؟ اون هوس اینها، اون هوس میشه نار الله الموقده التي تطلع على الافئده. بله دیگه، برای که هر موجودی مسبح حق است. چون هر موجودی مسبح حق است، کسی که حق را قبول نداشته باشد هر موجودی دشمن اوست. در بحث دیروز این که گفته شد آتش جهنم روی دوستی با خدا جهنمی ها را فرو میبرن، همین بود دیگر. اذا رأتهم به مکان بعید، او بزرگان میگوین که آتش مطیع امر خداست، خذوه فغلوه. و آتش وقتی کفار را از دور ببینن نعره میزنن. خب پس آتش میشه مطیع خدا. اطاعتم سه جهت دارد، یا خوفا من النار است، یا شوقا در جنه است، یا حبا لله. اون بزرگان تحلیلشون اینه که آتش که حرف خدا را اطاعت میکند برای ترسی از آتش نیست، چون خودش آتش است. برای شوق به بهشت نیست، چون آتش به بهشت نمی رود. بلکه روی حب و علاقه و دوستی خدا دشمن خدا را می سوزاند. و این نگاه خاصی است که مقدور همه نیست، ولی منظور این است که آتش به دستور خدا کفار را می گیرد و از دور هم اینا را می شناسد و نعره می زند. خب از چهار تا جواب شد. یکی این که مخصوص پرشته هاست و اینها هستن که بی اعتناین به بت پرستا. دوم این که مطلق است، منتها تقریبا حکم شعور داده شد. سوم این که اینها به حسب این جریان چون آثار عقلانی به اینها نسبت داده شد، اوصاف عاقلانه هم به اینها نسبت داده می شود، کلمات ذوی العقول هم به اینها نسبت می شود. جواب چهارم که جواب نهایی و دقیق و مقبول است، این است که همه اینها چیز می فهمند و در قیامت هم شهادت می دهند. مطلب بعدی آن است که اینا که در قیامت شهادت می دهند، هم بت ها هم اعضا و جوار شهادت می دهند، اگر یک کسی حرف میزد منوش میفهمد، این یک. و اگر درد شهادت میدهد منوش قبلا میفهمید. الان اگر این سنگ حرف بزند ما فهم الان او اهل ادراک است. وقتی حرف عالمانه میزند نشانه است که الان میفهمد. اما وقتی از گذشته دارد خبر میدهد به صورت شهادت دارد بازگو میکند، معلوم شود که قبلا هم میفهمید. در قیامت این اعضا شهادت میدهند. تو بحث انتقى الله الذي انتقى كل شيء که قبلا گذشت روشن شد که قیامت ظرف ادا، یعنی ادا ظرف ادای شهادت است، نه ظرف تحمل. شهادت شاهدی مسموع محکم است که این شاهد عاقل آگاه در متن حادثه حضور داشته باشد، اولا اون صحنه را تحمل کند، ثانیا در ذهنش بسپارد امینانه، ثالثا کم و زیاد در حافظه او پیدا نشود، رابعا در محکمه ادا، یعنی ادا ادا کند، خامسا این شهادت مقبوله. هر شهادتی مسبوق به تحمل هست. کسی که تو متن حادثه نبود چگونه میتواند در محکمه شهادت بدهد؟ معلومه شعرا اینا میفهمند دیگر. زمین که شهادت میده، دست و پا شهادت میدن، اونا میشه میفهمند دیگر. وگرنه اون روز اگر ذات اقدس اله اینا رو به حرف در بیاره، مشرک به خدا میگه تو اینا رو حرف در آوردی. اصلا روز روز احتجاج و آزادی است. دو بخش پایانی سوره مبارکه نساء اینه که قیامت اونقدر آزادی است که هر کسی میتواند با خدا محاجه کند. یه همچه روزی است، عدل محض است. فبود ما انبیا فرستادیم، رسولا، مبشرین و منذرین. چرا؟ بلکه روز قیامت که روز عدل محض است و آزادی مطلق، مردم با خدا گفتگو دارن، میگن تو که میدونستی ما بعد از مرگ همچی جایی میاییم، چرا راهنما نفرستادی؟ ما راهنما فرستادیم. لا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. مهد عدل است، مهد عقل است، مهد حریت است، مهد آزادی است. خب دی از خدا بالاتر کیه؟ از اون روز وسیع‌تر چه روزی است؟ اون روز اونقدر بشر قدرت دارد که با خدا گفتگو کند، بگه تو چرا این کار کردی؟ خود ما انبیا فرستادیم تا اونها در قیامت علیه خدا حجت نداشته باشند. مگر خدایا ما که نمیدونستیم بعد از مرگ کجا میریم، تو که میدونستی بعد از مرگ همچی جای خبری هست، چرا راهنما نفرستادی؟ ما راهنما فرستادیم. لا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. این ظرف مفهوم ندارد، ولی چون در مقام تهدید است مفهوم دارد. یه همچه روزی است. خب اگر این اعضا و جواره امروز نفهمند، فردا خدا اینها را آگاه بکند و به حرف در بیارد، خب این احتجاج بکنند، بگن خدای اینا که نمیفهمیدن که، تو اینها را به زبان در آوردی، این شهادت نیست. همون دیگه، همون آیات معلوم میشه که این اعضا و جواره فردا شهادت میدن، که دو نکته از همین آیه استفاده شد. یکی این که اعضا و جواره گناه نمی کنن، این انسان است، این نفس است که گناه می کنن. اگر خود نفس به زبون بیاید، فاعترفوا بذنبهم بهم فسحقا لاصحاب السعیر، میگن اقرار. اگر بیگانه علیه مجرم و متهم حرف بزند، میگن شهادت. اگر خود مجرم حرف زد که میشه اقرار، که شهادت نیست. کسی که با دست اختلاس کرد، دست گناه نکرد، شخص گناه کرد. این دست بیگانه است و چندین بار عوض شده است. وقتی این دست حرف میزند، میگن شهادت داد. ولی خود انسان وقتی که دهن باز میکند، میگن فقط حرف رو بزن به انفسه و قند اصحاب سید. معلوم شد دست غیر از ماست، پا غیر از ماست، حتی زبان غیر از ماست. اینا اعضا و جواره هن. اون هویت ما وقتی که حرف میزند میشه اقرار، وگرنه تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و کذا و کذا. اون وقت قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا قالوا انتقن الله الذی انتقل کل شی. تو اون بحث انتاق سه مسئله بود. یکی این که به ما گفتن شما نگاه نکنید گوینده کیه، ببینید حرف چیه. انظر الى ما قال ولا تنظر الى من قال، تو مسائل علمی است. حالا این حرف عالمانه را یه شرقی زد یه غربی زد، شما نگاه نکن شرقی است. ما یه مکتبی داریم به عنوان سیاست و استقلال و امنیت، این با شعار لا شرقی ولا غربی بود و هست و الى یوم القیامه انشاءالله تا ظهور حضرت خواهد بود، نه شرقی نه غربی. یه حرفی دیگه داریم که مطلب علمی، یعنی علمی درباره مطلب علمی میگیم چه شرقی چه غربی. اگر یه داروی خوبی، یک مطلب خوبی، یک فکر خوبی، چه از شرق بیاد چه از غرب بیاد، که اسلام رو نفع نمی کند. پس بنابراین علم چه شرقی چه غربی، سیاست، استقلال، امنیت، نه شرقی نه غربی، اینا که از هم باید جدا بشه. فرمود انظر الی ما قال، اگه مطلب علمی روی کسی گفته نگید بیگانه بوده بیگانه. تمام این داروها را از جای دیگه میگیریم، هر که حرف علمی زد میگیریم. ما هم حرفهای علمی فراوان داریم، منتها اونو یا گوش میدن یا نمیدن. این مطلب اول که اون ذر را ماقا. گاهی مطلب مطلب حق است، ولی گوینده نظر سوء دارد. اینجا وجود بارکه از طبیب همود انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال. ببین حرف چیه و کی داره میگه، این کلمت حق یراد به الباطل همینه. این خوارجی گفتن لا حکم الا لله، حرف حق زدن هم منظور باطل داشتن. لذا بر مردم لازم است که هم ببینن چی گفته و کی گفته. مطلب سوم که مقدور خیلی ها نیست، اونا که اهل معرفتن در جریانن هم انظر ماقال را رعایت میکنن، هم لا تنظر الى من قال را رعایت میکنن، هم انظر الى من انتقه و الذی انتقه کل شی، او رو میبینن که کی اینا رو به حرف آورده. اینه که میگن گرچه تیر از کمان همی گذرد، ولی از کماندار بیند اهل خرد. ممکنه کسی یه بدی به زید بگوید، خب این بعد نگاه میکنه، گوینده رو نگاه میکنه، همین دو مقطعه است. اما یه قدری با سر بلند کند کی او را به این حرف در آورده، آیا این بدی که این میگوید به عنوان کیفر است، ما یه کار بدی کردیم داریم عقوبتش میدیم، یا به عنوان آزمون و امتحان الهی است که خدا دارد ما را امتحان میکند. این انتقه الذی انتقه کل شی را عارف میبیند، وگرنه افراد عادی حد اکثر همون دو بخش رو ببینن، یا انظر ماقال رو ببینن، یا گذشته از انظر ماقال لا تنظر الی من قال رو ببینن. اما من انتقه الذی انتقه کل شیء رو هر کسی نمیبیند. بالاخره قرآن کریم هر سه مطلب رو بیان فرمود. به ما فرمود یه عده زیادی هستن از شما نزدیکتر، از دست شما، از گوش شما، از زبان شما به شما نزدیکتر که کسی نیست. این هم میفهمه شما داری چه غذای میخوری و هم علیه شما شهادت میده. شما دارید این زبان را و این دندان را و این کام را به کار میگیرید و غذای حرام یا شبهات میخورید. این که فرمود خدای سبحان هم انداهم غافلون، جواب چهارم این است که هر موجودی بالاخره چیز میفهمد. بله، هوس را که باطل هست ذات اقدس اله خلق کرده است، اما صرفش در باطل کار خود انسان است. این چشم را خدای انسان به انسان داد برای اینکه نیازی را حل کند، اما ان نظرت و سهم من سهام ابلیس کار خود این شخص است. این معدوم نیست، موجود است. این به بار آورده علی سوء، لذا کیفرش را باید ببیند. بت پرستی همین طوره، هوا پرستی همین طوره. هیچ موجودی در عالم مستقل نیست، یعنی مختار هست. تفویض باطله، جبر باطله، ولی بین الجبر و تفویض طبق بیان نورانی امام فاصله است. اوسع مما بین الارض و السما، فراوان فاصله است. منتها هر چه به هسته مرکزی نزدیکتر بشود دقیقتر است. این شخص مختار است، نه مجبور است نه مفوض. چون مختار است میتواند درست راه برود، میتواند کجراها برود، منتها کجراها را انتخاب کرده است، معصیت کرده. معدوم بودنش برای اینه که این راه کج به جایی نمیرسد، به خیال اینکه به مقصد میرسد. از بیان نورانی از سید شهدا سلام الله علیه است که هرگز هدف وسیله را توجیه نمی کند. البته این حدیث رو وجود مبارک حضرت از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل کرد، من ها ول امرن و معصیت الله کان افرد لما یرجو و اسرع لمجیء ما یحذر. فرمود اگه کسی به این فکر باشد که هدف وسیله را توجیه میکنه، با وسیله گناه بخواد مقصد برسد، این زودتر از دیگران به چاه میفته. من ها ول امرن به معصیت الله، میخواد به مقصد برسد منتها از راه فاسد. کان افوت لما یرجو، اون مقصد را از دست میداد. یک و اسرع لمجیء ما یحذر، این برای اینکه از خطر برهد میخواد این کار را انجام بده. این زودتر از دیگران به شاه خطر میفته. این دوتا خطر را دارد. بنابراین اون خیالش این کرده، این خیال معدومه، منتها خیال کرده که موجود است، به طرف او داره حرکت میکنه. در این بخش فرمود به این که اگر و هم ان دعاهم غافلون است، به مناسبت در سوره مبارکه انبیا که فرمود آیه 98 سوره انبیا، انکم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم، این سنگ و گل را یا این چوبا را می سوزانند، برای اونا عذاب نیست. عذاب هست برای این عابدان که دارن مقدسات اونها را، معبودهای اونها را با خود اونها یک جا می سوزانند. و این در تحلیل عقلی چیزی که اینها را وادار کرده است بت را پرستن، همون هوای درونی و جاهلیت متمرکز در اونهاست. چون درک میکنن دیگر، خدای سبحان فرماد هر چی میدونید بگید، اینا میگن دیگه. پس معلوم شه اهل درکن، بی اعتنان نه این که ندانن، بی اعتنان لا یستجیبون عدم مرکه است. یعنی کسی که میتونه ولی نمیکنه عدم مرکه است. کسی میتونه توجه داشته باشه ولی توجه نداره، غفلت داره، یعنی بی اعتنایی میکنه. یه تغافل عمدی است در حقیقت. مثل اینکه فرمود انا نسیناکم، ما فراموشتون میکنیم. با اینکه ذات اقدس الله منزه از نسیان است، ما کان ربک نسیا. فرمود به اینکه و ازا حشر الناس کان لهم اعداء، معلوم میشه که درک میکردن دیگه، ادراک میکردن و بیراه میرفتن. اگر معزون باشن و شهادت میدن. خدا شهادت داد در خود دنیا به دو چیز، یکی به صدق پیغمبر صلی الله علیه و سلم و حق بودن او، یکی به باطل بودن و خلاف بودن مشرکان. این که فرمود کفا بالله شهیدن بینی و بینکم، یعنی خدا دو تا مطلب رو شهادت داد، یکی این که من حقم، یکی شما باطلی. شما میگید این سحر است، یک، و من کلام خودم را به خدا اسناد دادم، فریه بستم، دروغ بستم. دو، خدا شهادت داد به این که کلام اوست، برای این که معجزه را به دست من داد، امضای او، خط او، مهر او به دست منه. اگر کلام او به دست منه، پس من نه ساحرم نه مفتری. در همون بخش پایانی سوره مبارکه رعد همین بود، یقول الذین کفروا لست مرسلا، اونا میگن مرسل نیستی. همون من چرا مرسل نیستم؟ برای اینکه امضای خدا، خط خدا، کتاب خدا به دست منه. قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم، شهیدن نه یعنی علیمن. اگر معنای این باشد که خدا میدونه که من پیامبرم، خب این تازه اول نزاست. اونا میگن نیستی، این میگه من هستم. این که برهان نشد. اون که خاتمه این دعواست و فصل الخطاب است، این از که فهمود به اونها بگو من رسولم به دلیل اینکه کلام خدا به دست من است و ما شک دارید مثل این بیارید. وزا حشر الناس و کان لهم اعداء و کانو به عبادتهم کافرین و ازا تطلع علیهم آیاتنا بیناتن قال الذين كفروا للحق، که این نکته در بحث دیروز اشاره شد، نفرمود قال الذين كفروا لها او بها، با اینکه میتونست با ضمیر اکتفا کند اسم ظاهر آورد که تعلیق حکم بر وصف مشرع به علیت باشد. بله، مثل آتش دیگه، اون شعور تکوینی داره دیگه، عذاب نیست. این لذت میبره از اینکه دشمن رو به کام ببره. خود آتش که تکه تکه میشه مدرک است. لذا رؤیت را خدا به نار جهنم اسناد داد. اذا رأتهم، این آتش دارد لذت میبرد. این برای بیگانه سوخت و سوز است. از اون جهت که چوب است شعور دارد، نه از اون جهت که معبوده. این چوب داره میسوزه و میگه من که خودم عابدم، من که ساجدم، تو چرا به طرف من سجده کردی؟ درک میکنه دیگه، خودش درک میکنه، سخت و سوز درک میکنه و لذت هم میبره. این تو نیست که جهنم جای درک نباشه. جهنم جای درک و بدون اضافه می سوزونه، جزاء وفاق، هیچ کسی رو بیش از حد نمی سوزونه، اما خودش درک میکنه و لذت هم میبره. این آتش که تحولاتی دارد برای دیگران آتش است، برای خودش روح ریحانه. جهنم همینطوره، این جهنم دارد اطاعت میکند فرماش ذات اقدس اله را. این سنگ و چوب همیشه دارن اطاعت میکنند، منتها به این بت پرست میگویند من خودم بنده خدام، تو چرا منی میپرستی؟ چرا بیراه رفتی؟ لذا این سنگ و گلی که موحدن دشمن این مشرکن، کان و لهم اعدا، و در قیامت علیه شهادت میده. خب فرمود که اگر اونها میگن این افتراست، به اونها بگو وقتی ذات اقدس اله قدرت مطلق مال اوست، اراده مطلق ما اوست، من او را به این وصف میشناسم، هیچ عاقلی علیه خود اقدام نمی کند. من حرفی میارم که میگم او عالم مطلق است، قادر مطلق است، و اگر تصمیم بگیرد لا تملکو دملی من الله شیئا، خدایی رو من دارم معرفی میکنم، چگونه میشه علیه خودم چیزی که سحر است بگم معجزه است، چیزی که کلام من است بگم کلام الهی است. فلا تملکون لی من الله شیئا. گوشه از این فرماشات در سوره مبارکه حاقه آمده، آیه 40 به بعد سوره مبارکه حاقه این است: این لقول رسول کریم و ما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. فرمود این تنزیل من رب العالمین، ولو تقبل علینا. اگر معاذالله یه چیزی ره که ما نگفتیم پیامبر به نام ما اسناد داده باشد، لأخذنا منهو بالیمین ثم لقطعنا منهو البطین فما منکم من احد عنه حاجزین. شما نمیتونید جلوی ما رو بگیرید. اینجا فرمود فلا تملکون لی من الله شیئا، من یه همچه خدای رو معرفی میکنم، چگونه میشه علیه خودم حرف بزنم، چیزی که سحر است بگم کلام خداست، چیزی که کلام او نیست بگم کلام خداست، به معازل افترا ببندم، این چنین چیزی ممکن نیست. بعد از من علم غیب میخوایید و میگه چرا یمشی فی الاسفاق این حرفا میزنید؟ خب نه من اولین پیامبرم، نه این حرفا حرفای تازه است، قبل از من انبیاء فراوانی بودن، قبل از من این حرفا را آوردن انبیاء، هر کدوم درباره خطوط کلی اسلام مصدقا لما بین یدی هست، درباره لکلین جعلنا منکم شرعتا و منهاجا، زیر مجموعه همون قوانین اسلامی شریعت های خاصی هر پیامبر بر خودش دارد. نه من اولین پیامبرم، نه حرف های من اولین حرف توحیدی است، انبیاء فراوانی بودن. اگر میگید چرا یمشی فی الاسواق، خب انبیاء دیگه هم همینطور بودن. اگر از من علم غیب میخواهید، مگر من الله هم معاذالله که علم غیب داشته باشم؟ هر چیزی که ذات اقدس اله به من گفت، کل جهان را به من آموخت، اون اندازه‌ای که باید به شما بگویم میگویم. من تابع وحیم و چون وحی الهی خبرهای غیبی را به من میرساند، بفرماید تلک من انباء الغیب نوحیها الیک، منم به شما میگم. ذالک مما اوحى الیک ربک، به شما میگم. عالم الغیب لا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا، من مرتضای خدایم به من گفته، به شما میگم. ولی خودم ذاتن علم غیب داشته باشم، این که چنین نیست. لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر. پس بنابراین فهاهنا امران، یکی که باید علم غیب داشته باشم به اندازه کافی و لازم دارم، یعنی که ذاتن باید داشته باشم، من ذاتن مخلوقم، من چیزی در علم غیب داشته باشم، باید علم غیب رو ذات اقدس اله من بده، من هم دارم. این اتبع الا ما یوها، یه نکته اصولی هم اینجا ما باید توجه داشته باشیم. این که فرمود ما کنتو بدعا من الرسول به دو وش بود و ما ادری ما یفعلو بی ولا بکم، یعنی ذاتن نمیدونم، و قدر اگه ذات اقدس اله من خبر بده آگاه میشم. این اتبع الا ما یوها الیه، یعنی تنها منبع فقهی من، اخلاقی من، اعتقادی من وحی خداست. ما الان در اصول اشتباه میکنیم، میگیم مواد فقهی ما به مبانی وابسته است، این مبانی با منبع وابسته است. منبع ما کتاب است و سنت است و عقل است و اجماع. این قسمت ها رو قبلا ملاحظه فرمودید که ما باید گوش اجماع رو بکشیم از بالا بیاریم پایین. اجماع هیچ یعنی هیچ. اگر حجت باشد تازه در حد یه خبر معتبر است. ما که معاذالله مثل ادهی فکر نمی کنیم که امت معصومن، این حرف از اونهاست. اینها اجماع را در قبال کتاب و سنت حجت می دونن. ما اگر همه امت هم یه مطلبی رو بگن میگیم حجت نیست، مگر اینکه معصوم علیه السلام امضا بکنه. اگر اجماع را ما حجت می دونیم بر فرض تمامیت علت یا رو دخول معصوم سلام الله علیه است یا کشف از رضای معصوم است، اجماع میشه در حد خبر. پس اجماع در برابر سنت نیست. اینو باید دستش گرفت آورد پایین. عقل رو باید دستش گرفت برد بالا که این عقل مظلوم کارساز است. قطع حرف علمی نیست و اصول که قطع حجت. خب قطع حجت بله. اونی که علمی است و جنکا هست و سواد میخواهد اینه که آدم عقل رو محضر کنه. عقل با کدوم مبنی؟ موادیش چیه؟ صغراش چیه؟ کبراش چیه؟ مقدماتش چیه؟ کدوم عقل است که پایا پای سنت میتواند بره؟ بر فرضی که ما اصول را تهذیب کردیم، اجماع را پایین کشیدیم و قطع را بیرون رودیم، اینطور نیست که قطع قطع را بدیم به اصول، شک شکاک را بدیم به فقه. خب اگر کسی در فقه هم قطع پیدا کرد حکمش همونه، در اصول هم اگه کسی رو شک شد همونطوره. شبه حکمیه داره ولی فورا پرشکه، حکمش همینه. شک در براءت داشت با قطع به اشتغال، ولی کسی رو شک خب همینطوره. شک شکاک هم در فقه هست هم در اصول، قطع قطع هم در فقه هست هم در اصول. اینا حرفای علمی نیست. اونی که علمی است که العقل ما هو، برهان عقلی یعنی چه؟ اینه که هم مرحوم حکیم بوعلی هم شیخ اشراق هر دو مکتب میگویند خوندن برهان فریضه است، بخشای دیگر منطق نافله است، ولی برهان یه چیز کمرشکنیه، به این زودی به ذهن کسی نمیاد. کمترین چیزی که ذات اقدس اله خلق کرده است مسئله یقینه. یقین به این آسونی ها گیر نمیاد. این رو باید اصول به عهده بگیرد. حالا ما بر فرض که این کار را کردیم، ما تابع وحی هستیم، اما وجود این باره که پیغمبر بود عقل بسیار خوبیه، ولی من با عقل کار نمی کنم. عقل یه علم حصولی داره، من با شهود کار میکنم. عقل معصوم که نیست، بالاخره اشتباه میکنه. من با عقل کار نمی کنم، من با وحی کار میکنم. این که مرحوم مجلسی رضوان الله علیه فرمود اجماع ما این است که تنها پیغمبر نه، این ذوات قدسی اهل بیت علیهم السلام اینا با اجتهاد فتوا نمیدن. اجتهاد اهل علوم زرزمینی و اصولی است دیگر. اینا با علم شهودی یک، معصومانه دو، لذا علی بینه من الله هن. بنابراین حضرت با وحی احکام و حکم الهی را دریافت میکند. ما هم با ظاهر قرآن هم با ظاهر سنت و اگر چیزی دلیل نقلی در دسترس ما بود با عقل میخواهیم کشف بکنیم که خدا به پیغمبر چی فرمود، نه به ما چی گفت. اگر عقل حجت هست در این صفحه نعال قرار میگرد که ما کشف بکنیم که خدا به پیغمبر چی فرمود، اون را یا از راه نقل میفهمیم یا از راه عقل میفهمیم. ولی حسر حضرت اینه که من درست عقل دارم، عقل کلم هست، ولی با عقل دین را بررسی میکنند. اون خدا بهش فرمود بخوند که معاذ الله من این انفسی باشه. فرض النبی با فرض الله همینه. این دو رکعت آخر فرض النبی روایات ما بخش سومه، حدیث قدسی بخش دومه، بخش اول قرآن کریمه. همه اینها به علوم الهی برمیگرده، نه اینکه معاذ الله اینا به میل خودشون با اجتهاد خودشون فرض النبی داشته باشن در برابر فرض الله. فتحسر که معصوم فقط با وحی کار میکند. ما میخوایم بفهمیم که اون وحیی که خدا به پیغمبر فهمود چجوره. او را یه وقتی با ظاهر آیه میفهمیم، یه وقتی با حدیث قدسی میفهمیم چه قرآن چه حدیث قدسی چه روایت همه این حکم الله اینطور نیست که من این انفسه همین چیزی بگم. ما با ظاهر قرآن حکم خدا را میفهمیم، با حدیث قدسی میفهمیم، با روایت معتبر میفهمیم، دسترسی نداشتیم با عقل چیزی را کشف میکنیم که اینها چی فرموده اند به ما نرسیده است. نه اینکه معاذالله ما مستقیما در ردیف وحی با خدا رابطه داشته باشیم که عقل معاذالله در قبال وحی باشد. عقل در مقابل نقله، نه عقل در مقابل وحی. این تعبیر تعبیر نارواست که شرعا این طوره، عقلا اون طوره. عقل در مقابل شرع نیست، عقل در مقابل نقل است. شرع مقابل ندارد، وحی مقابل ندارد، پیغمبر مقابل ندارد، علی اولاد علی مقابل ندارد. حکیم در برابر فقیه است، نه حکیم در برابر نبی معاذ الله. الحمدلله.